سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها می شنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید تصمیم این کمیسیون در زمینه تأخیر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور تا هنوز نهایی نشده است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. در نتیجه درگیری در منطقه چهارسره ولسوالی خان‌آباد، شاهرای کندوستخار بروی ترافیک مسدود شد. قمندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان با لوی دریستیز پاکستان در شهر راولپیندی ملاقات کرد. ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد در مورد شرایط قبل از انتخابات در بنگلادش ابراز نگرانی کردند. مشروع خبرها. مقامات محلی ولسوالی خان‌آباد ولایت کندوز میگویند صبح امروز طالبان مسلح بر یک پوسته امنیتی نیروهای افغان در منطقه چهارسره حمله کردند که در نتیجه آن شاهرای کندوستخار بر روی ترافیک مسدود شد. حیات الله امیری ولسوال خان‌آباد صبح امروز بر رادیو آزادی گفت جنگ در منطقه مگلی به شدت ادامه دارد و نیروهای کمکی نیز به آن منطقه رسیدند. با گفته آقای امیری طالبان در حالت عقب نشینی اند و احتمال دارد که شاهرای کندوستخار به زودی دوباره بر روی ترافیک باز شود. طالبان تا هنوز در مورد این درگیری تبصره نکردند. شاهرای کندوستخار در زون شمال شرق افغانستان یکی از راه‌های ناامن محسوب می‌شود و نسبت تحرکات مسلحانه طالبان برخی اوقات بر روی ترافیک مسدود می‌شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تصمیم در زمینه تأخیر در برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور نهایی نشده است. مرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت
کمیسیون فعال هم در جریان مشوره است، همراه حکومت، جامعه جهانی و همچنان احزاب سیاسی، جامعه مدنی، نهادهای ناظر و در کل نخبگان ملت. کمیسیون بعد از جلسات و مشوره موقف خود رسما اعلان میکند. در ارتباطی تاخیر آوردن در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. جنرال سکات میلر قمندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان روز پنجشنبه با قمر جاوید بجوا لوی دریستیز پاکستان در شهر راولپیندی ملاقات کرد. اردوی پاکستان در یک اعلامیه گفته است که جنرال سکات میلر و جنرال قمر جاوید بجوا روی وضعیت جاری در منطقه به طور خاص در مورد پروسه مصالحه در افغانستان گفتگو کردند. هر دو مقام نظامی تاکید کردند که صرف پروسه برهبری و مالکیت افغانها می تواند صلح را در افغانستان تأمین کند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد در مورد شرایط قبل از انتخابات در بنگلادش ابراز نگرانی کردند. طرفداران شیخ حزینه صدر اعظم بنگلادش 27 دسامبر در سرک‌های شهر داکا پایتخت این کشور راهپیمایی کردند. این در حالی است که مخالفان سیاسی وی شکایت دارند که انتخابات 30 دسامبر آزاد و عادلانه نخواهد بود. شیخ حزینه که انتظار می‌رود در این انتخابات برنده شود، اپوزیسیون را به سازماندهی حملات بمی متهم کرده است. ایالات متحده آمریکا که با بنگلادش روابط گرم داشته و به این کشور به مساوی یک متحد بر ضد تروریسم می‌نگرد، با در نظر داشت اتهامات گروه‌های حقوق بشر که می‌گویند این کشور به سوی استبداد می‌رود، ابراز نگرانی کرده است. سفیر آمریکا در بنگلادش گفته است احزاب اپوزیسیون اکثرا در معرض خشونت‌های مرگبار قرار داشتند. سرمنشی سازمان ملل متحد نیز با ابراز نگرانی از وضعیت در بنگلادش از همه جوانب خواسته است تا فضای انتخابات آزاد، قابل اعتبار و عاری از خشونت را یقینی سازند. یک نظامی سابقه‌دار جنگ دوم جهانی که تصور می‌شود کهنسال‌ترین شهروند ایالات متحده آمریکا بود، به عمر 112 سالگی درگذشت. ریچارد اوورتون که 27 دسامبر در شهر آستین در ایالت تکساس امریکا وفات کرد، بر اساس اسناد رسمی کهنسالترین نظامی سابقه دار امریکایی که در جنگ دوم جهانی اشتراک داشت محسوب می شد. ریچارد آورتون که به تاریخ 11 می سال 1906 میلادی تولد شده بود، در سال 1942 میلادی 7 ماه بعد از حمله ژاپن بر پارل هاربر امریکا به عسکری رفت و در نیروهای انجینری هوایی خدمت کرد. ریچارد آورتون در جنگ های متعدد در جزایر اقیانوس پاسیفیک به شمول ایوجیما و اوکیناو اشتراک کرده بود. یک مرد 71 ساله فرانسوی تلاش خود را برای عبور از اقیانوس اتلانتیک با یک برل آغاز کرد. ژان ژاک ساون 26 دسامبر سفرش را با یک برل که به طور مخصوص طراحی شده است از جزایر کناری اسپانیا آغاز کرد. ژان ژاک ساون تلاش می کند 4500 کیلومتر را در بحر اتلانتیک با این برل که 2.5 متر عرض دارد پیموده و خودش را به جزایر کارابین برساند. این برل که با سیستم ستلایت برای راهیابی، جمع‌آوری و بررسی اطلاعات در مورد وضعیت بحر نیز تجهیز شده، دارای آشپزخانه و تخت خواب نیز است. انتظار می رود که سفر آقای ژاک ساون 3 ماه طول بکشد. وی قبلا از اقیانوس اتلانتیک با یک کشتی بادبانی هم عبور کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. طوری که در خبرها شنیدید، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا هنوز تصمیم این کمیسیون در زمینه تأخیر در برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری نهایی نشده است. این در حال است که برخی چهره‌های سیاسی افغان میگویند کمیسیون مستقل انتخابات این کشور تحت فشار حکومت در نظر دارد تا تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را به تعویق بیندازد. قبل از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که انتخابات ریاست جمهوری ممکن است با 2.5 ماه تأخیر برگزار شود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
انتظار می رفت که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز تاریخ جدید برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری را رسما اعلان کند، اما مقامات در این کمیسیون می گویند که تصمیم در خصوص تأخیر در برگزاری انتخابات پیشرو تا هنوز نهایی نشده است. مرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، برای رادیو آزادی گفت که مشورت در این مورد با احزاب سیاسی، نهادهای ناظر انتخابات، جامعه مدنی، حکومت و جامعه جهانی ادامه دارد. به گفته وی، بخشی از دیدگاه‌ها و نظریات این بوده که انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان با تأخیر اما بهتر برگزار شود. آقای حق پرست افزود:
بعد از تصویر کلی و دیدگاه کلی، کمیسیون باز با وضاحت اعلان میکنه که آیا همین تاریخی که ما اعلان کردیم درست است و یا یک ماه، یک و نیم ماه، دو ماه با تاخیر ما انتخابات برگزار میکنیم. تا حال این تصمیم نهایی نشده و کمیسیون روزهای آینده اعلان کنه که آیا ممکن است در تاریخی که قبلا کمیسیون اعلان کرده انتخابات ریاست جمهوری برگزار میکنه، یا که بعد از دو تاریخ دو ماه و یک و نیم ماه به تاخیر برگزار میشه.
زبی سادات، یک معاون دیگر سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفته بود که ممکن انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان با 2.5 ماه تأخیر برگزار شود. این کمیسیون قبلا اعلان کرده بود که انتخابات ریاست جمهوری در 31 ماه حمل سال 1398 برگزار خواهد شد. در همین حال دفتر مطبوعاتی محمد حنیف اتمر، یکی از نامزدان احتمالی انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان، در یک اعلامیه میگوید که کمیسیون انتخابات تحت فشار حکومت در نظر دارد تا تاریخ برگزاری انتخابات پیشرو را به تعویق اندازد. در این اعلامیه گفته شده که تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آغاز مهندسی انتخابات از جانب حکومت دانسته می شود. دفتر مطبوعاتی آقای اتمر همچنان گفته است که اعمال فشار سیاسی بر کمیسیون انتخابات و به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری غیر قانونی است. از سوی دیگر، بشیر احمد تیانچ، سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت به طور مشروط طرفدار تأخیر در برگزاری انتخابات پیشرو هستند.
اگر تأخیر بر اصلاحات اساسی است و بر شفافیت انتخابات است و توانمندسازی و بلند بردن ظرفیت کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته میشه، ما طرفدار تأخیر هستیم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این ادعا را رد میکند که گویا در نتیجه فشار حکومت تصمیم دارد تا انتخابات ریاست جمهوری را با تأخیر برگزار کند. در همین حال ریاست اجرایی افغانستان میگوید که تعیین تاریخ برگزاری انتخابات از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات است و حکومت نقش حمایوی دارد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی که دیشب با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت:
حکومت در کنار کمیسیون نقش حمایوی داره. ما مسئولیت داریم که بودجه انتخابات را فراهم کنیم، ما مسئولیت داریم که امنیت انتخابات را تامین کنیم. ما قبلا هم اعلان کردیم که حکومت کاملا آماده هست. ما امیدوار هستیم که انتخابات به سویه که حمل 1398 برگزار شود مطابق قانون اساسی افغانستان. اگر فرض بر این بگیریم که انتخابات به تعویق و تاخیر برند، این از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات است.
از احتمال تأخیر در برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان در حال سخن زده می شود که روند ثبت نامهای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از شنبه هفته جاری رسما آغاز شده است. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، تا حال حدود 50 تن برای ثبت نام بسته های معلوماتی را از این کمیسیون دریافت کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید که قوای هوایی اسرائیل سلسله از اهداف مرتبط به انتقال اسلحه ایران برای جنگجویان گروه حزب الله در سوریه را هدف قرار داده است. روسیه این حرکت اسرائیل را انتقاد کرده، گفته است که این حملات پروازهای ملکی را با خطر مواجه ساخته بودند. بعد از ختم این گزارش، پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی را آماده نشر داریم که با هم می‌شنویم.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
یک مقام امنیتی اسرائیل 27 دسامبر تایید کرد که نیروهای این کشور اخیراً حملات هوایی را در سوریه انجام دادند. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول این مقام امنیتی اسرائیل که از افشای نامش خودداری کرده می نویسد که گفته است: قوای هوایی اسرائیل سلسله از اهداف مرتبط به انتقال اسلحه ایران برای جنگجویان گروه حزب الله در سوریه را هدف قرار داده است. به گفته این مقام، قوای هوایی اسرائیل اهداف متعدد ایرانی را در 3 منطقه عمده در سوریه ناوقت شب سه‌شنبه و صبح زود چهارشنبه از بین بردند. به گفته وی، این اهداف ذخایر اصلی اسلحه و مهماتی بودند که ایران از آن برای تدارک اسلحه برای حزب الله استفاده می‌کرد. جنگجویان گروه حزب الله که توسط ایران حمایت می‌شوند در سال 2006 میلادی با اسرائیل جنگیدند. روسیه این حرکت اسرائیل را انتقاد کرده، گفته است که این حملات پروازهای ملکی را به خطر مواجه ساخته بودند. اظهارات اخیر نماینگر تنش‌های در حال افزایش بین روسیه و اسرائیل محسوب می‌شود. تنش‌ها بین اسرائیل و روسیه در ماه سپتامبر سال جاری میلادی بعد از آن افزایش یافت که یک طیاره روسی توسط یک طیاره سوریایی سقوط داده شد. این طیاره سوریایی در واکنش به یک حمله دیگر اسرائیل پرواز کرده بود. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول این مقام امنیتی اسرائیل می نویسد که گفته است: قوای هوایی اسرائیل نه بلکه تیارات سوریایی با فیر 30 راکت در واکنش به حملات هوایی اخیر پروازهای ملکی را با تهدید مواجه ساخته بودند. این مقام اسرائیلی که بر اساس مقررات امنیتی آن کشور از افشای نامش خودداری شده، ادعا کرده است که برعکس اطمینانی که روسیه داده است، نیروهای ایران در 80 کیلومتری سرحدات اسرائیل عمل می کنند. جنرال ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، 26 دسامبر گفت: 6 طیاره F-16 اسرائیل حملات هوایی تحریک‌آمیز را زمانی انجام دادند که 2 طیاره ملکی برای فرود آمدن در میدان‌های هوایی دمشق و بیروت آمادگی می‌گرفتند. به گفته وی، طیارات اسرائیلی این پروازها را با تهدید مستقیم مواجه ساختند. اردوی اسرائیل در مورد این رویداد تبصره نکرده است، اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل 26 دسامبر در یک مراسم نظامی با عدم اشاره به حملات هوایی اخیر گفت قوای هوایی این کشور از قابلیت غیر قابل مقایسه برخوردارند و برای اسرائیل تقویت مواضع نظامیان ایران در سوریه غیر قابل پذیرش.